ساعت 19:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با بخش خبری 19:30 دقیقه در خدمت شما هستیم. اجتماع بزرگ مردمی در حمایت از رهبر معظم انقلاب با حضور عاشقان و منتظران امام زمان در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.
فریادها و تکبیرهایی از سر غیرت. مردم قم کفن پوش در جمکران گرد هم جمع شدند تا پاسخ دشمنان انقلاب را این طور و با صلابت بدهند.
میخواییم بگیم که همیشه آماده ایم که جان ناقابل خودمون را فدای حضرت آقا کنیم.
همه واقعا جان برکفن و وضعیت رو درک کردن و واقعا پای کار هستن. رهبر معظم الله، ما همه کفن پوشیدیم که ثابت کنیم فرزند خلف این ملتیم و جانمون را برای شما فدا میکنیم.
اومدم برای حمایت از رهبرم و جونمون را برای رهبر میدیم.
با شغلها و مشغله‌های مختلف اینجا بودند. همه ولایی.
دانشجو هستم.
تعمیرکار لوازم خانگی.
من بازنشسته هستم.
حسابدار هستم.
این اجتماع ولایت مداران در مسجد جمکران بود، مسجد منتسب به امام زمان، اجتماعی در حمایت از نائب امام زمان.
به نیابت از مردم ایران انشالله دفاع و حمایت جانانی خودمون رو از ولی امر مسلمین جان حضرت آیت الله العظمى امام خمینی عزیز داشته باشیم.
مانند ایشون تو جهان اسلام، تو دنیا نداریم.
مردمی که در این تجمع حاضرند باور دارند رهبر انقلاب اسلامی عمود خیمه نظام و انقلاب است.
سکاندار این نظام هستن. انشالله ما با ایشون به ساحل امن و امنیت و تعالی میرسیم.
اجتماع مردم در جمکران تنها یک نمونه و گوشه ای از حمایت‌های مردمی از رهبر انقلاب اسلامی است.
مردمی که همواره ثابت کردند فدایی انقلاب و رهبر انقلاب اسلامی هستند. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
گزارش وزیر اطلاعات در نشست هیئت دولت درباره عوامل بروز فتنه تروریستی اخیر و برنامه‌ها و اقدامات دشمنان مورد بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور در این نشست با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی شفاف و روشنگری افکار عمومی درباره ابعاد مختلف این وقایع، غفلت از برخی ضعف‌ها و کاستی‌ها را زمینه‌ساز نفوذ و سوء استفاده دشمنان دانست. آقای پزشکیان همچنین با اشاره به لزوم اصلاح برخی روندهای اجرایی کشور بر توجه بیشتر بخش‌ها را آسیب پذیر تاکید کرد و گفت همه مدیران مکلفند در چارچوب ماموریتشان با ایجاد همافزایی، هماهنگی، گفتگو و تعامل با گروه‌های مختلف زمینه تفاهم و درک متقابل را فراهم کنند. در ادامه این نشست وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ارائه کرد و با اشاره به تلاش‌های اروپا و آمریکا برای دامن زدن به وقایع اخیر، رویکرد کشورهای همسایه در قبال این تحولات را مثبت ارزیابی کرد. رئیس قوه قضاییه که در 49مین سفر استانی به بوشهر رفته در جمع قضات و کارکنان واحدهای قضایی این استان گفت آماری که دشمن از تعداد جان باختگان وقایع اخیر می‌دهد غیر واقعی است. دستگاه‌های مسئول آمار دقیق و مستند واقعی را اعلام می‌کنند. آقای محسنی جگفسو دشمن پس از شکست در فتنه به شایگی پراکنی روی آورده است. رئیس قوه قضایی همچنین گفت مردم از ما مسئولان در بخش‌های مختلف از جمله در دستگاه قضایی توقعات و انتظارات به حقی دارند. باید در اجابت و برآورده کردن این توقعات و انتظارات کوشا باشیم و امورات قضایی آنان را در نهایت دقت و سرعت پیش ببریم. رئیس قوه قضاییه در دیدار با قشرهای مختلف مردم بوشهر هم گفت مبارزه با فساد دستگاه‌های مختلف کشور جزء اولویت‌ها و خط قرمز دستگاه قضا است. وزیر کشور از مجروحان فتنه تروریستی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی عیادت کرد. آقای مومنی با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران ضمن عیادت از تعدادی از حافظان نظم و امنیت که در حوادث تروریستی مسلحانه اخیر دچار مجروحیت شدند گفت نیروهای انتظامی و امنیتی با نثار جان خود از کیان و انسجام کشور دفاع کردند و نگذاشتند نقشه شوم دشمنان به نتیجه برسد. آقای مومنی همچنین در گفتگو با این مجروحان تصریح کرد مردم با حضور میلیونی خود در اجتماع یوم الله 22 دی از تلاش و نقش مدافعان امنیت کشور در شکست دادن تروریست‌های آموزش دیده و سازمان یافته حمایت کردند. جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از تلاش‌های پلیس در مدیریت و خنثی‌سازی حملات تروریستی اخیر قدردانی کردند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به نقش مؤثر فراجا در تفکیک صف معترضان از آشوبگران و برخورد قاطع با عوامل ناامنی تاکید کرد. پشتیبانی قانونی از ماموریت‌های فراجا و تقویت تجهیزات این مجموعه از اولویت‌های مجلس است. سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور هم با قدردانی از حمایت‌های مردم و مجلس از ادامه برخورد قاطع و هدفمند با لیدرها و عوامل اصلی اغتشاشات خبر داد. وزارت اطلاعات در اطلاعیه اعلام کرد در عملیات‌های اخیر 12 عضو گروهک تکفیری انصار و شیطان شناسایی و متوقف شدند. در این اطلاعیه آمده است 11 نفر از اعضای این گروهک در 3 عملیات مشترک قرارگاه قدس سپاه، اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان و فراجا بازداشت شدند و یکی از سرکردگان عملیاتی این گروهک به نام گل محمد شاهوزهی در درگیری با نیروهای امنیتی به هلاکت رسید. این افراد قصد انجام عملیات تروریستی در سیستان و بلوچستان را داشتند و در حاشیه زاهدان مخفی شده بودند. در اطلاعیه دیگر وزارت اطلاعات از شناسایی و بازداشت 162 عامل اصلی تخریب اموال عمومی و خصوصی در چند شهر استان فارس خبر داد. بر اساس این اطلاعیه متهمان در شهرهای شیراز، مرودشت، کوار، کازرون، نوراباد، پاسارگاد، آباده، فساد، داراب و نیریز اقدام به آتش زدن و تخریب گسترده اماکن و خودروهای شخصی عمومی از جمله 10 خودروی آتش نشانی، 18 دستگاه آمبولانس و 10 اتوبوس حمل و نقل شهری کرده بودند. جانشین رئیس پلیس راه کشور گفت محورهای چالوس، آزادراه تهران شمال، کیاسر سمنان، اقلیدیاسوج و درگز قوچان همچنین 12 محور غیر شریانی بر اثر بارش سنگین برف و باران بسته شده است. بارش برف و باران در مناطق مختلف چهره زمستانی به شهرهای کشور بخشید و با خوشحالی و شکرگزاری مردم همراه شد. سرمایه هوا و یخبندان امروز منجر به تعطیلی فعالیت‌های آموزشی و اداری در برخی مناطق کشور شد. بر اساس گزارش‌ها بارش‌ها در شمال، شرق و برخی مناطق دیگر کشور ادامه دارد.
سرما و یخبندان در اولین روز بهمن بعد از چند روز بارش برف، دمای هوا به طور محسوسی کاهش یافته.
تازه زمستونمون زمستون شده.
در 40 ایستگاه هواشناسی، دمای هوا از منفی 15 درجه عبور کرده، به طوری که کمینه دما در تخت سلیمان آذربایجان غربی و هزارکانیان کردستان به 22 درجه زیر صفر رسید.
هوای برفی بسیار عالی، بسیار دلپذیر و خیلی هم لذت بخش.
سامانه بارشی که از یک شنبه وارد کشور شده، همچنان در شهرهای ساحلی دریای خزر فعال است و در ارتفاعات و مناطق سرد سیر شمال برف باریده است. در بیشتر شهرهای خراسان شمالی، خراسان رضوی و برخی نواحی خراسان جنوبی نیز برف می‌بارد.
بعد از این همه خوشحالی، یک برفی که اومده توی شهرستان ما همین می‌تونه مایه خوشحالی ما باشه.
برف شهرهای مشکین شهر و سرعین در استان اردبیل و زرقان و صدرا در استان فارس رو هم سپید پوش کرده است. در شبانه روز گذشته املش گیلان با 99 میلیمتر باران پربارش ترین شهر کشور بوده است. حسین قطنی‌باف، خبرگزاری صدا و سیما.
80% از گاز تحویلی به شبکه گازرسانی کشور در 24 ساعت گذشته سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع جز بوده است. معاون عملیات مدیریت راهبری شبکه گاز کشور گفت صنعتگران گاز در این روزهای سرد با تمام توان پای کار هستند تا گاز تمام مشترکان را تامین کنند. آقای کاظمی تاکید کرد لازمه پایداری شبکه نیازمند همکاری همه هموطنان را می‌طلبد.
با توجه به هشدارهایی که سازمان هواشناسی داده و حاکمیت سرما و ماندگاری آن در اقصا نقاط کشور به ویژه در نقاط شمالی کشور پیش بینی شده که چنانچه مدیریت مصرف نداشته باشیم به بیش از 700 میلیون متر مکعب همین عدد برسه و این مصرف یعنی مرز هشدار برای در واقع شبکه گاز کشور. ما شب گذشته مصرف 689 حدود 690 مصرف بسیار بالایی است در نیمه شمالی کشور. به سختی همکارای ما با تلاشی که داشتند تونستن شبکه رو پایدار نگه دارن، گاز بخش خانگی همه خونه ها و دورترین نقاط رو تأمین کردن، ولی در ادامه اگه همین روند رو داشته باشیم ممکنه به مشکل بر بخوریم و پایداری شبکه رو از دست بدیم.
خبر ورزشی.
و حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. وزارت ورزش و جوانان با هدف ضرورت و حفظ کرسی‌های بین‌المللی کمیته دیپلماسی را در شورای عالی ورزش کشور راه‌اندازی می‌کند. ورزش ایرانیان هم‌اکنون دارای 292 کرسی بین‌المللی مختلف در رشته‌های المپیکی و غیر المپیکی است. درخواست فوری محرومیت آمریکا از میزبانی جام جهانی، نماینده پارلمان فرانسه خواهان گرفتن میزبانی جام جهانی از آمریکا شد. اریک کاکرر در واکنش به سیاست‌های جنگ طلبانه ترامپ با بیان این جمله که میزبانی جام جهانی را از آمریکا بگیرید از فیفا درخواست کرد جام جهانی را فقط در دو کشور مکزیک و کانادا برگزار کند. نماینده مجلس فرانسه در یادداشتی نوشت منطقی نیست جام جهانی در کشوری برگزار شود که قوانین سازمان را زیر پا می‌گذارد و مانع حضور هواداران 15 کشور به بزرگترین رویداد فوتبالی جهان می‌شود. در هفته هفتم لیگ قهرمانان اروپا امشب گالاتاسرای با اتلتیکو مادرید، قره‌باغ با آینتراخت فرانکفورت، آتالانتا با اتلتیکو بیلبائو، بایرن مونیخ با سان ژیلوا، چلسی با پافوس، یوونتوس با بنفیکا، مارسی با لیورپول، نیوکاسل با ایندهوون و اسلاویا پراگ با بارسلونا به مسافه هم خواهند رفت. هفته 18ام لیگ یک فوتبال ایران امروز هم پیگیری شد و تیان دیدار آریو اسلامشهر با نفتوگاز گچساران به تساوی 0-0 انجامید. هوادار 1-0 از مس سنگون شکست خورد. پارسای جنوبی جم مقابل مس شهر بابک با تساوی 2-2 متوقف شد. هفته 17ام لیگ برتر فوتبال فردا آغاز می شود و بر اساس برنامه خیبر خرم‌آباد با آلومینیوم اراک، تراکتور تبریز با مس رفسنجان و ملوان انصاری با فولاد خوزستان به مسافه هم خواهند رفت. در همین چارچوب جمعه استقلال خوزستان با پیکان، گلگهر سیرجان با فجر سپاسی، چادرملو اردکان با شمس‌آذر قزوین، زباهن با استقلال و پرسپولیس با سپاهان دیدار خواهند کرد. در جدول سپاهان 31 امتیاز دارد، تیم‌های استقلال و پرسپولیس 28 امتیازی هستند. کادر فنی تیم ملی فوتسال اسامی امشب 14 بازیکن نهایی اعزامی به مسابقات جام ملت‌های آسیا در اندونزی را اعلام خواهد کرد. 18مین دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا از 7 بهمن در اندونزی آغاز می‌شود و تیم ما در گروه دی با افغانستان، عربستان و مالزی هم گروه است. با اعلام باشگاه پرسپولیس، دانیل گرا بازیکن مجارستانی برای انجام دادن آزمایش‌های پزشکی و عقد قرارداد نهایی با سرخپوشان وارد تهران شد. این بازیکن که پست تخصصیش دفاع راست است، در سال 2025 تیم ملی مجارستان را همراهی کرد و برای این تیم در 4 مسابقه از لیگ ملت‌های اروپا به میدان رفت. و بنیامین فرجی ملی پوش تنیس روی میز کشورمان با برتری مقابل نماینده هنگ کنگ قهرمان مسابقات بین المللی جوانان در قطر شد. اعلام مصادیق تخلفات در طرح ملی کالابرگ. رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ممنوعیت دریافت کارمزد و اجبار به خرید یک نشان خاص را از مهمترین تخلفات طرح کالابرگ خواند و گفت هموطنان اجباری در خرید یک نشان خاص که استفاده از کل اعتبار کالابرگ خود در یک خرید را ندارد. آقای سنگسری همچنین از هموطنان خواست هنگام خرید حتما صورت حساب دریافت کنند تا بتوانند تخلفات احتمالی را به بازرسی وزارت تعاون و یا تعزیرات گزارش دهند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت با همکاری دولت و به منظور کاهش صفهای وامهای ازدواج، فرزندآوری و تحصیلات اشتغال لایحه بودجه اصلاح می شود. مجتبی یوسفی:
1 میلیون نفر یعنی 500 و حدود 30 هزار نفر در صف نوبت وام ازدواج هستند و حدود 500 هزار نفر هم در پرداخت وام جوانی جمعیت و فرزند آوری. یکی از موضوعاتی که بحث جدی در مورد اون شد که حتما این صف ها باید کاهش پیدا کنه و این رو حتما در اصلاحاتی که باید دولت انجام بده این رو طی برنامه و یک زمانبندی اجرایی به مجلس اعلام کنه که هفته آینده که مجدداً کمیسیون تلفیق تشکیل خواهد شد این رو مورد بررسی قرار بدیم.
معاون‌نور رئیس جمهور در نشست شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی با اشاره به تعیین این اولویت تحول در آموزش فنی و حرفه‌ای را ضروری دانست. آقای عارف با اشاره به مسئولیت دولت در تامین منابع از رؤسای دانشگاه‌های مهارتی خواست در کنار بودجه دولتی بررسی راهکارهای قانونی و درست جذب منابع و درآمدزایی را در دستور کار قرار دهند. معاون‌نور رئیس جمهور همچنین همکاری دانشگاه‌ها با سرای توسعه هنرستان‌ها در جوار کارخانه‌ها و پارک‌های علم و فناوری را لازمه ی ارتقای کیفیت و مقابله با مدرک‌گرایی دانست. تعیین ضرب‌العجل دو هفته‌ای برای نهایی شدن تفاهم‌نامه مشترک شورای عالی آموزش و پرورش، کار، اشتغال، آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای هم از دیگر مصوبات این نشست بود. عزم جزم دولت برای آموزش و تربیت دانش آموزان در جنگ روایت ها. وزیر آموزش و پرورش از تدوین 3 کتاب برای 3 مقطع تحصیلی با محوریت اولین روایت دفاع مقدس 12 روزه خبر داد و گفت در این خصوص یک بسته فوق برنامه که شامل 20 محصول است در اختیار معاونان پرورشی سراسر کشور قرار گرفته است. تدوین بسته ویژه با عنوان جشن‌های ایرانمون برای ایام الله دهه فجر و برنامه‌های این وزارتخانه برای ماه مبارک رمضان هم خبر دیگری از آقای کاظمی بود. اما متخصصان شرکتی دانش بنیان موفق شدند محصولی نانویی را تولید کنند که در جراحی‌های ستون فقرات، ارتوپدی و دندانپزشکی به بازسازی سریع و ایمن بافت استخوانی کمک می‌کند. تولید این محصول پیشتر در انحصار آلمان بود.
یک سال پیش بود که پایش در کارگاه آسیب دید.
من تو کارگاه پام زانوم آسیب دید. رفتم عمل پروتز انجام دادن. اومدم بعد از 6 ماه عفونت کرد.
و حالا به همت فناوران کشور و با یک محصول ایرانی همه چیز عوض شد.
با دکتری که داشتیم صحبت کردیم پوست پام آسیبش برطرف شد. همین که رو پام میتونم بایستنم دیگه.
حمید نیک فرجام جراح استخوان و مفاصل.
این محصول یک گرفت استخوانی در فرم‌های مختلف پودر، گرانول، کیوب و مچستیک هست که بر اساس نوع جراحی و نیاز بیمار انتخاب میکنیم از چه فرمی از اون استفاده کنیم.
ماجرای ساخت و تولید گرفت استخوانی در یک شرکت دانش بنیان رقم خورد. شرکتی که محصول خود را در کشور و دنیا با استفاده از فناوری نانو ثبت کرده است. شیما توکل مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
اولین محصول گرفت استخوانی نانوی کشور و دومین محصول گرفت استخوانی نانوی دنیا محسوب میشه. از نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت کروی و تریپل کلسیم فسفات که جزئی سرامیکی هستند تشکیل شده.
گرفت استخوانی نانویی در جراحی های ستون فقرات به بیمار تزریق می شود و با بدن زیست سازگار است.
نانه بودن این محصولات الان برای اینکه باعث میشه زیست سازگاریش بهتر بشه، یعنی بیمار دیگه دچار خیلی از واکنش های التهابی نمیشه. هر چقدر که نانو میشه سطح تماس سلول ها با اون ماده گرفت استخوانی بیشتر میشه و بیشتر اون سلول ها رو تحریک میکنه و این تحریک سلول های بیشتر استخوانی منجر میشه که ترمیم استخوان در زمان کوتاه‌تر اتفاق بیفته.
ترمیم بهتر و کاهش درد از مزیت های اصلی استفاده از محصول ایرانی محسوب می شود. سارا آزادی مسئول فنی شرکت دانش بنیان.
محصول ما به گونه ای هستش که علاوه بر این که تونسته یک ترمیم خیلی خوب و ایده‌آلی رو داشته باشه، تونسته کاهش درد و کاهش التهاب خیلی خوبی رو هم بتونه ایجاد بکنه.
به گفته مدیر عامل شرکت دانش بنیان، امکان تولید 20,000 ویال در ماه از محصول فناورانه وجود دارد. شیما توکل مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
82% واردات این محصول بوده از کشورهای مختلف، از کشور آلمان بوده که نانوبون آلمان، نانوبون همون محصول تنها محصول نانوی دنیا مال آلمان هستش، از کره وارد می‌شده، از سوئیس وارد می‌شده.
محبوب دلنگیز خبرگزاری صدا و سیما.
و رضا رویگری درگذشت. این بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون بر اثر سکته قلبی در 75 سالگی دار فانی را ودا گفت. اجاره نشین ها، عقاب ها، بوتیک، یوز پلنگ، مسافر ری و سریال مختارنامه از جمله آثاری هستند که رضا رویگری در آنها ایفای نقش کرده است. سپاس از همراهیتان. به پایان بخش خبری رسیدیم. در پایان باگاهی میرسانم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:43 بام داده است. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد. در پشت
جلد قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب بخونید. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو جوان، همراهان برنامه پشت جلد. سپاسگزارم که امروز هم به من افتخار دادید همراه برنامه ما شدید برای معرفی یک کتاب خواندنی، کتاب سرانجام انسان طراز نوین، کتابی با عنوان فرعی فروریختن توهمات، اثری از سوتلانا الکسیویچ، نویسنده بلاروسی و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2015 میلادی. آکادمی نوبل دلیل اهدای جایزه‌اش رو چنین شرح داده: به خاطر نوشته‌های چند صداییش و یادبود رنج‌ها و شجاعت‌ها در زمانی ما. منتقدان هم آثار ادبی این نویسنده رو سرشار از بازتاب روحیه شهروندان روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌دونن. کتابی که امروز براتون معرفی میکنیم، یعنی سرانجام انسان طراز نوین، هم شامل گفتگوهای نویسنده با افراد عادی بین سالهای 1991 تا 2012. گفتگو با افراد مختلف از طبقه و جایگاه گوناگون که هر کدوم از دیدگاه خودشون زندگی تحت حاکمیت شوروی قدیم و روسیه جدید رو روایت میکنند. تمرکز گفتگوهای کتاب بر روی زندگی بعد از جنگ جهانی دوم و مرگ استالینه، یعنی از زمانی که خروشچوف دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحادیه جماهیر شوروی میشه تا زمانی که ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه. در ابتدای کتاب هم گاه شماری از روسیه بعد از استالین پیش روی خواننده قرار داره که اتفاقات مهم رو به شکل خلاصه نقل میکنه. این اتفاقات موضوع عمده گفتگوهای کتاب هم هستند. بعد از این گاه شمار مقدمه نویسنده با عنوان تذکرات شریک جرم اومده که در اون نویسنده به نکات مهمی درباره مفهوم زندگی میپردازه.
آیا میشد مادرم را در حال گلدوزی یا قلابدوزی یا تزیین خانه‌اش با گلدان‌های چینی زیبا و مجسمه‌های فیل مجسم کرد؟ هرگز. این کارها وقت تلف کردن بود. سرگرمی خورده بورژواها. مهمترین کار کارهای فکری بود. کتاب. آدم میتواند 20 سال یک کت و دامن را بپوشد و در تمام عمرش تنها دو پالتو داشته باشد، اما بدون کتاب نمیتوان زندگی کرد.
سوتلانا الکسیویچ اشاره میکنه که اون جهان رو از دید یک نویسنده نگاه میکنه، نه یک مورخ، و اشاره داره که انسان اون رو جذب میکنه، نه چیز دیگری. در ادامه با متن اصلی کتاب که بسیار هم تکان دهنده است و مردمان واقعی در اون آزادانه حرف دلشون رو میزنن روبرو میشیم. مردمانی که سرفکنده، امیدوار، عاشق، شکست خورده، اسیر و یا آزاد هستند. به طور کلی هم باید بگم که کتاب دو بخش داره که هر بخش از فصل‌های مختلفی تشکیل شده. درباره شوروی و تاریخ اون کتاب‌های زیادی وجود داره، اما کمتر کتابی به وضعیت زندگی مردم عادی در گذشته و زمان حال پرداخته. کتابی که به ما نشون میده مردم عادی در زمان کمونیسم چه زندگی داشتند. امیدوارم خوندن این کتاب هم مورد توجهتون واقع بشه و سپاسگزارم که در این چند دقیقه همراه پشت جلد بودید. من میثم رشیدی مهرآبادی با افتخار از محضر شما خداحافظی میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
برشی از کتاب‌های تأمل برانگیز را در پشت جلد بشنوید.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد غصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش. شما شین بده.
گلستانان
منت خدای را از دوجل که طاعتش موجب غربت است و به شکرندنش مزید نعمت.
نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.
کسی قیمت تندرستی شناخت که یک چند بیچاره در تب گداخت.
اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشت.
بدانم که در وی شکوه مهیست، وگر رد کند بانگ تپل توهیست.
در گلستانه
گلستانه غزلی از حافظ. خم زلف تو دام کفر و دین است، ز کارستان او یک شمه این است. جمالت معجز حسن است، لیکن حدیث غمزت صفر مبین است. ز چشم شوخ تو جان کی توان برد، که دائم با کمان اندر کمین است. بر آن چشم سیه صد آفرین باد، که در عاشق کشی سحر آفرین است. عجب علمی است علم هیئت عشق، که چرخ هشتمش هفتم زمین است. تو پنداری که بدگو رفت و جان برد، حسابش با کرام کاتبین است. مشو حافظ ز کید زلفش ایمن، که دل برد و کنون در بند دین است. گلستانه